ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر.
با اصلی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خرید تو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگه ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
سگام
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. برنامه علمی تحلیلی سگام آغاز شد. من دکتر بیتا بردبار آذری در این یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. اینجا همراه شما هستم تا با نگاهی علمی به دنیای جذاب ورزش بپردازیم. پس با من همراه باشید در مسیری که علم و ورزش رو به هم پیوند می‌دهد. در نظر داشته باشید اگر نقطه نظر، سوال و یا پیشنهادی دارید میتونید برای ما به شماره 30306 ارسال کنید. سگام برنامه‌ای برای افرادی که به ورزش، سلامت و زندگی اهمیت میدن.
گام اول.
گام اول سگام و در خدمت یکی از متخصصین حوزه حرکات اصلاحی آسیب شناسی هستیم. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و محترم شما، همچنین شنوندگان گرامی. در خدمت شما هست.
همراهان عزیزمون توجه داشته باشید، در این گام در خدمت آقای دکتر فرهاد رجبی هستم، متخصص حرکات اصلاحی و ورزش درمانی. در گام اول سگام آقای دکتر، یکی از عزیزان شنوندمون میان روی خط و سوالات خودشون رو از شما میپرسن و مطرح میکنن که حالا خودشون یا عزیزشون چه مشکلی دارن و نسخه ورزشی ایشون رو شما به اصطلاح میپیچید. در خدمت عزیز شنونده هستیم. سلام.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر باشه.
وقتتون بخیر.
من احمدی هستم و یه پسر نوجوان دارم، حدود 10 سالش هست.
بله.
و مشکلی که هست، پسر من چون مدت طولانی از موبایل استفاده میکنه، حالا یا مشغول بازی هست یا اینکه داره تماشا میکنه فیلم و کارتون اینا تماشا میکنه، من یه چند وقتی احساس کردم که یه کمی ستون فقراتش و حالت ظاهری سر و گردنش دچار تغییر شده و خب یه سری خودم هم جستجو کردم، انگار مشکلی وجود داره، حالت این که سر به جلو قرار میگیره، سر به جلو بسته این که بهش گفته میشه. میخواستم در مورد حالا این، چون من شک کردم، میخواستم یه سوالی از کارشناس محترم بپرسم، ببینم که حالا علائم این مشکل چی هستش و آیا فرزند من قطعا دچار این مشکل است یا نه. من فقط چون که وسواس دارم و نسبت به این موضوع شک کردم، حالا دچار این شک شدم، برام این سوال پیش اومده.
خانم احمدی، فرزندتون جز بچه‌های کم تحرکه یا پرتحرکه؟
متاسفانه یکم دچار اضافه وزن هستش و تحرکش هم کم هستش.
قد و وزنشون رو میگین؟
وزنش حدوداً 65 کیلو هست.
بله.
و قدش هم تقریباً 110.
110.
بله.
خب این فکر میکنم یکم نیست دیگه، بیشتر از یکم اضافه وزن دارم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، میشنویم پاسخ شما رو.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این مادر گرامی که در ارتباط با حالا نگرانی که وجود داره در ارتباط با وضعیت ساختار قامتی آقا پسرشون تماس گرفتن. اون چیزی که من شنیدم تناسب مناسبی بین قد و وزن این بچه اصلا وجود نداره، یعنی اون وزنی که ما شنیدیم خب طبیعتاً اضافه وزن بسیار زیاد وجود داره که خود اضافه وزن زمینه رو برای بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی فراهم میکنه و قطعاً اگر در واقع میشد دید این فرد رو ناهنجاری عضلانی اسکلتی رو مبتلا بود. اما این برنامه در ارتباط با سر به جلو هست و خانم محترم هم در ارتباط با سر به جلو سوال دارن. ببینید علامت هایی که شما حتما باید در فرزند خودتون رو بررسی بکنید چند تا مورد هستش. یک اینکه اگر در نمای پهلو در حالت ایستاده چندین مرتبه ایشون رو چه از جهت چپ چه از جهت راست مورد بررسی قرار بدید. اگر سر و گردن ایشون جلوتر از تنه ایشون قرار میگیره، یکی از در واقع علائم مثبت هستش که میتونه نشون دهنده وجود این عارضه باشه. اگر ازش میخواید سر رو به سمت عقب و سر جای خودش منتقل بکنه اما مجددا به اون نقطه برمیگرده، اگر عمدتاً زمانی که میشینه سر و گردن رو از تکیه‌گاه جدا میکنه، اگر چانه ایشون به سمت بالا و جلو جابجا شده، اینها علائمی هستش که نشون دهنده در واقع تغییر در وضعیت سر و گردن و میتونه نشان دهنده فوروارد هد باشه. اگر گلایه از درد هم داره که خب دیگه طبیعتاً باید مشکل خیلی جدی تر باشه. باید نسبت به وجود در واقع این علائم توی فرزندتون حساس باشید.
بله. آقای دکتر در خصوص سر به جلو یا فوروارد هد پوستچر اگر بخوام یه تعریفی کوتاه داشته باشیم، چه تعریفی براش عنوان می‌کنیم؟
بله. ببینید در نمای پهلو در وضعیت ایستاده اگر سر و صورت در راستای تن نباشه، به معنای وجود سر به جلو، در واقع باید ناحیه لاله گوش با قسمت مرکز مفصل شانه هم سطح باشه. اگر این اتفاق نیفته، هم سطح و هم راستا نباشه، نشان دهنده وجود سر به جلو هستش.
خانم احمدی روی خط هستید؟
بله بله.
خانم احمدی، حالا با توجه به تعریفی که آقای دکتر عنوان کردن، فرزند شما دچار این تعریف در این زمره این تعریف قرار میگیره یا نه؟
بله، احساس میکنم که این مشکل رو داره. حالا البته این من با توجه به اینکه خب دقت میکردم بهش، احساس میکنم که شروع این مرحله هستش، یعنی الان تقریبا شاید یه ماهی هستش که من متوجه این اتفاق شدم و با تعریفی که ایشون میفرمایند بله این اتفاق افتاده. و یه سوال دیگه هم از خدمتتون داشتم، این که آیا حالتی که حالا داره گوشی دستش هست، مثلا اگه به صورت خوابیده باشه، به صورت دراز کشیده داره از گوشی استفاده میکنه، اون تاثیر داره یا نه؟ مثلا اینم ممکنه که مشکلش رو تشدید کنه، چون خیلی وقتا ممکنه که روی کاناپه حالت دراز کشیده داره فیلم نگاه میکنه.
ببینید بله، اگر در واقع روی کاناپه هستش، روی سطوح در واقع غیر همسطح و یک نواخ هستش مثل کاناپه، خب طبیعتاً بدون اینکه خودش متوجه بشه تعادل عضلانی مناسبی توی قسمت‌های دیگه بدنش هم برقرار نمیشه. اگر قرار هستش در وضعیت دراز کشیده از گوشی استفاده بشه، باید در حالتی باشه که در واقع سر ثابت باشه، سر به سمت بالا یا پایین خم نشده باشه و در وضعیت طبیعی خودش قرار بگیره، دست‌ها حالا اون تلفن همراه یا در واقع گوشی رو در مقابل چشم‌ها بگیرن. اما بهترین حالت این هستش که شما از ایشون بخواید اگر از گوشی استفاده می‌کنه استفاده ناگزیر هستش، یک به زمان‌های کوتاه این رو در واقع تقسیم بکنید، نه اینکه به صورت یک نواخت، نیم ساعت، یک ساعت زمان‌های بیشتر استفاده بکنه، زمان‌های 10 دقیقه‌ای، زمان‌های 15 دقیقه‌ای، با در نظر گرفتن فاصله استراحتی به روی صندلی بشینه که حتما تکیه‌گاه داشته باشه، تکیه‌گاه ناحیه کمری، پشتی، حتی گردن رو حمایت بکنه و تلفن همراه رو فقط نه با یک دستش، اگر گهگاه از دو دست استفاده بکنه به صورت متوالی تعویض بکنه دست‌ها رو، و اگر حالا به صورت یک دست هست حتما زیر فاصله آرنج و پا با یک استفاده از یک بالشت و یا حالا چیز دیگری مشابه پر بشه که جلوگیری بکنه از وضعیت‌های نادرست.
خانم احمدی،
بله.
حالا در کنار این توضیحاتی که آقای دکتر در خصوص سر به جلو عنوان کردن، آیا قسمت‌های دیگه بدن، مثلا قسمت سرشونه‌ای یا قسمت پشتی ناحیه سینه‌ای تغییر شکلی ایجاد شده یا نه فقط در قسمت مهرهای گردنی هستش که شما دچار این تغییرات رو متوجه شدید؟
نه فقط تو ناحیه گردن من متوجه شدم.
بله آقای دکتر، آیا این عارضه میتونه روی قسمت‌های دیگه هم تأثیر بذاره؟
قطعاً میتونه تأثیر بذاره، میتونه واکنش‌های جبرانی رو توی ناحیه پشتی، ناحیه شانه‌ها و حتی ناحیه کمر و اگر ادامه پیدا بکنه حتی اندام تحتانی هم ایجاد بکنه. من توصیه‌ام به این مادر گرامی هستش که حتما نسبت به یک چکاپ، یک در واقع ارزیابی ساختار قامتی اقدام بکنن که در واقع حالا اگر مشکلی هم وجود داره هم پیشگیری بشه و هم چون زمانش کوتاه هست طبیعتاً نتیجه بهتری هم از جهت اصلاح ایجاد خواهد کرد.
اضافه وزن خودش میتونه عاملی باشه برای سر به جلو؟
ببینید قطعاً میتونه ایجاد بکنه، چون زمانی که ما اضافه وزن داریم میزان توزیع نیروی وزن بدن به صورت متعادل برقرار نمیشه. یک سری از عضلات مجبور هستن وزن بسیار زیادی رو تحمل بکنن، در نتیجه اون وظایفی رو که نسبت به مفاصل بالاتر خودشون دارن طبیعتاً کاسته میشه و حمایت کمتر میشه، میتونه باعث ایجاد سر به جلو هم بشه.
بله خانم احمدی، سوالی از جناب دکتر دارید یا نه؟
نه خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما، ممنونم.
پس فراموش نکنید اضافه وزن رو برید حتما پیگیری بکنید، ساختار قامتی ارزیابی داشته باشید و تذکرات لازم در نحوه نشستن و سبک زندگی این عزیز رو از الان بهشون اعلام بکنید که انشالله در آینده درگیری ها بیشتر نشه.
بله حتما، خیلی ممنونم از شما و کارشناس محترمتون.
سپاسگزاریم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
همچنان شنونده برنامه سگام از رادیو ورزش هستید.
سگام زندگی رو به جلو با گام هایی بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
جناب دکتر، معمولا افرادی که درگیر این فوروارد هد یا سر به جلو میشن ممکنه حالا در یه رده سنی خاصی باشن، بیشتر شیوعش رو در سن فعال جامعه ممکنه ببینیم. از لحاظ اینکه این میزان شیوع در جامعهمون داره گسترش پیدا میکنه و سبک زندگی هایی هم که داریم در حال حاضر ما رو وابسته کرده به این تلفن های همراه، در طول روز چه کارهای اصلاحی میتونیم برای جبران این خسارتهایی که به بدن وارد میشه انجام بدیم که این مشکلات برای ما بیشتر و بیشتر نشه؟
خب اقدامات بسیار زیادی میتونیم انجام بدیم. اصلا توی کل دنیا با توجه به اینکه این موارد میتونه نیروی کار رو برای مدت‌های زیاد دور بکنه از کار، اقدامات زیادی براش در نظر گرفته شده. یکی از اولیه ترین و شاید به نوعی مهمترین اصلاح ارگونومی محل کار یا زندگی هستش.
بله.
بالاخره هر فرد بالغی حالا مدت زمان زیادی رو در جایی که فعالیت و کار میکنه میگذرونه. ممکنه فردی در واقع توی محل کارش با کامپیوتر کار داشته باشه، فردی باشه که خیاطی انجام بده، فردی باشه که کار منزل انجام بده. اگر به عنوان مثال فاصله میز و کامپیوتر ما نامناسب هستش، باعث میشه که سر ما به سمت جلو خم بشه، این فاصله اصلاح بشه. راننده های ما ابتدا کاری که باید انجام بدن پشتی صندلیشون رو در وضعیتی قرار بدن که مجبور نشن برای تمرکز به سمت جلو گردن رو به سمت جلو خم بکنن. اگر در واقع فردی هستش روی صندلی میشینه، فاصله صندلیشو به گونه‌ای تنظیم بکنه که در واقع مماس و در سطح صفحه کامپیوترش قرار بگیره. اینها بالاخره مواردی هستش که اگر رعایت بشه میزان در واقع بروز اینها رو کاهش میده. نکته بعدی، استفاده از حرکات ورزشی و حرکات پیشگیرانه اصلاحی در خود محل کار هستش. استفاده از حرکات کششی مناسب برای جلوگیری و اصلاح رفلکس های یک نواخت در بدن. اگر اینها به صورت مدون استفاده بشه و فعالیت بدنی مناسب در طول روز وجود داشته باشه، در واقع میزان بروز این ناهنجاری ها رو به میزان زیادی کاهش میده.
یه تمرین اختصاصی برای جبران این مشکلات در ناحیه گردن داریم، میشه اونو توضیح بدی؟
کلید پیشگیری و اصلاح از ناهنجاری سر به جلو حرکت چین تاک یا جمع کردن چانه هستش. من توضیح در واقع شفاهی میدم به گونه‌ای که شاید اجرای حرکت ملموس‌تر بشه. ببینید، بدون اینکه گردن ما به سمت پایین یا بالا خم بشه، به سمت عقب باز بشه، سر باید در وضعیت مستقیم قرار بگیره. چانه ما، عرض میکنم بازم، بدون اینکه زاویه پیدا کنه به سمت سینما، به سمت عقب و گلو بره به شکلی که حالت قبقب گرفتن ایجاد بشه. یعنی این پوستی که بین چانه ما و گلوی ما قرار میگیره در حالت جمع شده قرار بگیره، مدت زمانی مکس بشه، مجدداً به نقطه شروع برگردیم. این کار باعث تقویت عضلات ضعیف شده ناحیه گردنی میشه و یکی از حرکات بسیار مناسب است.
و چند بار در روز ما میتونیم این کار
رو انجام بدیم؟ معمولاً میتونیم بین 5 الی 6 مرتبه این کار رو انجام بدیم. در هر مرتبه 3 بار، 2 الی 3 بار انجام بشه. مدت زمانی هم که در این وضعیت باقی میمونیم در هر مرتبه میتونه از 10 ثانیه شروع بشه تا 20 ثانیه الی 25 ثانیه هم افزایش پیدا کنه.
یه تمرین کاربردی ساده بدون ابزار که خودش کمک میکنه به سبک زندگی وضعیت قرارگیری بدنیمون. بسیار ساده است. همین الان که جناب دکتر داشتن در موردش صحبت میکردن، اگر پیوسته این کارها رو انجام بدید میتونه تغییر وضعیت رو در قسمت سریعتون مشاهده بکنید و به صورت یک عادت هر روزه چندین بار این کار رو انجام بدید، خودش میشه یه سبک زندگی برای شما و بسیار کمک کننده است. آقای دکتر، عنوان شده بودش که هر میزانی که سر به سمت جلو متمایل بشه، فشار جاذبه زمین چندین و چندین برابر میشه و حتی عنوان یک تن رو براش عنوان کرده بودن که افرادی که سر به سمت جلو دارن و بدنشون به سمت جلو خم هست، وقتی که نشستن میزان فشار یک تن رو دارن به بدنشون وارد میکنن.
بله، ببینید، در حالت طبیعی سر یک وزن مشخصی رو در واقع بر روی بدن داره و یک نیروی رو ایجاد میکنه و عضلات گردن به اضافه عضلات بخش فوقانی پشت مسئول حفظ وزن سر و نگهداری اون هستن. با هر اینچ خم شدن و جلو رفتن سر و فاصله گرفتن مرکز ثقل سر از خط اصلی کشش بدن، به میزان 5 الی 6 کیلوگرم به اون وزن اضافه میشه. بنابراین فردی که مثلا به میزان 10 سانتی متر 12 سانتی متر سرش جلوتر هستش، یک وزن وحشتناکی رو باید تحمل بکنه در قسمت بخش فوقانی عضلات پشتی و گردنیش. طبیعی است که این فرد دچار درد گردن میشه، طبیعی است دچار در واقع مشکلات عصبی ستون مهره‌ها در ناحیه گردن و عوارض بعد از اون میشه. به همین دلیل باید در واقع سر و گردن در وضعیت طبیعی خودش باشه و فرد آشنا باشه با وضعیت طبیعی سر و گردن.
کسی که سر به جلو هستش ممکنه به صورت سلسله بار چه مشکلاتی براش ایجاد بشه؟
طبیعتاً ببینید، میتونه به صورت واکنش‌های جبرانی با توجه به اینکه تمام قسمت‌های بدن، عضلات بدن از طریق فاشیا با هم دیگه متصل هستن، میتونه باعث ایجاد قوز پشتی و هومونکایفوزیس بشه میتونه باعث گرد شدن شانه ها یا اختلال راند شولدر بشه، میتونه باعث افزایش قوس کمر و افزایش گودی کمر بشه، چرخش لگن رو به مراتب و در درجات بعدی ایجاد بکنه و اندام تحتانی رو هم درگیر بکنه. چرا عرض کردم؟ بدن ما سیستم عضلانیش کاملا به هم پیوسته و مرتبط هست و اگر نقصی توی یکی باشه، برای جبران اون نقص، برای ایجاد تعادل در وضعیت غلط، عضلات و مفاصل دیگه هم دچار اختلال میشه.
یه سری سبکایی که در حال حاضر در زندگیمون وجود داره و ممکنه از بچگی بهشون عادت کرده باشیم، خواه‌ناخواه روی وضعیت قامتی ما میتونن تأثیر بذارن. مثلا من خیلی از افراد رو دیدم که والدین توصیه میکنن گام برداشتن درستی داشته باشن، به برداشتن پاشنه و پنجه دقت بکنه اون بچه، چطور بدوه و یا نشستن ها، مثلا از پله میخواد بالا بره چطور بالا بره، زانو از پنجه پا بیرون نزنه. خب اینا میشه عادت و سبک. یه جایی نگاه میکنیم میبینیم که استفاده از یه سری از ابزار در منزل به صورت سنتی خودش در خانواده ها، خود اونها ممکنه مشکلات قامتی عدیده‌ای برای ما ایجاد بکنه، من جمله مثلا لم دادن به یک سمت ممکنه روی شونه‌ها اثر بذاره، یا استفاده از بالشت‌های حجیم و توپر. این بالشت‌های حجیم و توپر چه نقشی دارن در این سر به جلو؟
ببینید تا چقدر درس کردم، ارتفاع بالشت افزایش پیدا بکنه، میزان در واقع جلو رفتن سر در وضعیت خوابیده رو هم افزایش میده و فاصله سر نسبت به مرکز سقف خودش افزایش پیدا میکنه. و چون تو مدت طولانی این در واقع تکرار میشه، یک گروه عضلات ما فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، گروه دیگه کاهش پیدا میکنه، که این تعادل عضلانی ناحیه گردن رو به هم میزنه، در نتیجه سر میتونه به سمت جلو متمایل بشه.
و خیلی کوتاه آقای دکتر، آیا سر به جلو میتونه زمین ساز دیسک های گردنی بشه؟
100% میتونه، با توجه به اینکه هر چقدر میزان اون زاویه افزایش پیدا بکنه، فشردگی مهره ها به روی دیسک ها رو افزایش میده و در نتیجه میتونه باعث صدمه به اعصابی که از مهره های گردن خارج میشن بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش بودید. گام اول و سگام رو بلند برداشتیم در خصوص اصلاح وضعیت و ساختار بدن، که انشاءالله شما عزیزان شنونده بدونید و متوجه بشید که چقدر این بدن ما پیچیده است و هر گونه فشاری که روی اون وارد بشه ممکنه سالهای آتی ما رو درگیر خودش بکنه و باعث بشه که نتونیم اون زندگی آرامی رو سپری بکنیم و داشته باشیم. پس از امروز به فکر اصلاح بدن خودمون باشیم، بسیار کاربردی تر و ارزشمندتر هستش. بسیار از شما سپاسگزارم، امیدوارم در برنامه آتی هم همراه ما باشید.
منم تشکر میکنم، بحث بسیار خوب و کاربردی بود، امیدوارم مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار بگیره.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب میریم سراغ بخش معرفی کتاب.
خانم ها آقایان سلام، کتابی که براتون در نظر گرفتم عنوانش هست آسیب دیدگی های ورزشی. هر ورزشکاری که به صورت حرفه‌ای و یا غیر حرفه‌ای تمرین می‌کنه، امکان داره گرفتار آسیب‌هایی بشه. از این رو هر ورزشکار، مربی و یا شخصی که با ورزش سر و کار داره، باید درباره انواع آسیب‌ها، شیوه‌های جلوگیری و درمان اونها اطلاعات لازم رو داشته باشه، تا هم بتونه از بروز آسیب‌ها تا حد امکان جلوگیری کنه و همین که در زمان وقوع حوادث ورزشی و آسیب‌های مرتبط کمک‌های اولیه و طرز درمانی رو اجرا بکنه. این کتاب ابتدا به توصیف انواع آسیب‌دیدگی‌ها در ورزش پرداخته و بعد از اون روش‌های پیشگیری از وقوع آسیب‌دیدگی‌ها رو شرح داده و در پایان راه‌های درمانی رو توضیح داده. در بخشی از کتاب آسیب‌دیدگی‌های ورزشی اومده: اگر در ایام تابستان می‌خواید برای ورزش کردن به بیرون برید، باید احتیاط کنید تا دچار آسیب نشید. از جمله این احتیاطات میشه به این موارد اشاره کرد: خودتون رو در وضعیت جسمی مناسب نگه دارید، پیش از شروع ورزش با انجام تمرینات قدرتی، استقامتی و کششی بدنتون رو آماده کنید، فراموش نکنید که پیش از شروع ورزش عضلاتتون رو گرم کنید و پیش از بازی کردن تمرینات کششی انجام بدید. قوانین ورزشی رو که میخواید انجام بدین حتما یاد بگیرید و فراموش نکنید که تجهیزات مناسب داشته باشید. هرگز بدون تجهیزات محافظتی مثل دستکش و کلاه و غیره ورزش نکنید. استراحت کنید، به خصوص هنگامی که خسته گرفته هستید یا احساس درد میکنید. بدن نیاز به زمان داره تا در بین وعده های تمرین و مسابقه بهبود پیدا کنه و به این ترتیب از فشار بیش از حد یا خستگی جلوگیری به عمل بیاد. استراحت کافی به شما کمک میکنه تا قدرت خودتون رو بازیابی کنید و استراحت هنگامی که احساس درد میکنید خیلی خیلی ضروریه. اما نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالب کتاب آسیب دیدگی های ورزشی. در فصل اول این کتاب اومده آسیب شناسی ورزشی، انواع آسیب دیدگی های اتفاقی، فشارهای درونی، بیرونی، خشونت، محیط، آسیب دیدگی های ناشی از کار بیش از حد و آسیب دیدگی های مزمن و آسیب هایی که در بافت‌های نرم به وجود میاد. همچنین در ادامه این فصل به رگ به رگ شدگی، شکستگی، بریدگی، در رفتگی ها و آسیب های متداول در ورزش اشاره شده و سرد و گرم کردن و ضرورت اونها خیلی حائز اهمیت هستش و بهش پرداخته شده. در فصل دوم به پیشگیری از آسیب های ورزشی پرداختن و به اینکه چگونه از آسیب دیدگی در ورزش جلوگیری کنیم، گرم کردن بدن قبل از تمرینات ورزشی به چه صورت باید باشه، فواید گرم کردن بدن، انواع گرم کردن به چه صورت هست و گرم کردن عمومی و اختصاصی تشریح داده شده. آرنج و زانو رو قفل نکنید، بدون آمادگی ورزش نکنید، اصول و تکنیک ورزشی رو یاد بگیرید و از زخم‌های عضلانی پیشگیری کنید. اینا عناوینی هستش که در این کتاب میتونید بخونید و در ادامه در بخش‌های پایانی هم به گرفتگی عضلات ساق پا و اینکه چطور با گرفتگی عضله مقابله کنیم پرداخته شده و نیازهای تغذیه‌ای ورزشکاران چه در هوای سرد چه در هوای گرم و اینکه چطور ورزشکاران کم سن و سال باید تغذیه بکنن هم بهش اشاره شده و فکر می‌کنم یکی از کتاب‌های بسیار خوبی باشه که بتونید بکنید. این کتاب سال 1398 توسط انتشارات سپ تا صد منتشر شده. نویسندگان اون عارف شیرازی و عادل شیرازی هستند. در 110 صفحه به فارسی میتونید کتاب رو تهیه کنید. احسان مهرجو، سگام.
سگام، پلی میان دانش ورزشی و سبک زندگی سالم.
گام دوم.
در گام دوم همراه هستیم با یک مقاله جدید از پژوهشگرانی که در حوزه اثرات تمرین حوازی با شدت متوسط بر نشانگرهای پلاسما که مرتبط با التهاب و اختلال عملکرد اندوتلیال یعنی اون لایه محافظ عروق در بیماران مسن مبتلا به دیابت نوع 2 هستن یه تحقیقی رو انجام دادن. نویسندگان این مقاله جیاکومو زوپینی، جوانی تارگر، کریستینا زامبونی و کریستینا ونتوری هستند و سایر همکارانی که در این مقاله حضور دارند. در این مقاله اومده که دیابت نوع 2 یکی از مهمترین مشکلات روبروش در حوزه سلامت عمومیه که به شدت با افزایش بیماری‌های قلبی عروقی و عوارض دیررس مرتبطه. نقش التهاب و اختلال عملکرد اندوتلیال از عواملی هستش که از مراحل اولیه پیشرفت آتروسکلروز به شمار میاد یا همون تصلب شرایین. اهمیت نشانگرهای زیستی در دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی خیلی مهم هستش که بیومارکرهایی که به عنوان نشانگرهای زیستی می‌شناسیم مولکول‌هایی هستن در خون یا دیگر مایعات بدن که وضعیت سلامت، وجود بیماری یا پاسخ به درمان رو نشون میدن. در دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی برخی از این نشانگرهای زیستی نقش کلیدی رو در پیش‌بینی و مدیریت بیماری ایفا می‌کنن. حالا این نشانگرهای زیستی و کلیدی اهمیتشون به چه صورت هست؟ یه نشانگری داریم به نام پی سلکشن که مولکولی هستش که عمدتاً در پلاکت‌هاست و سلول‌های اندوتلیال وجود داره و نشان دهنده فعال شدن پلاکت‌هاست. سطح بالای این به اصطلاح مولکول میتونه خطر بروز رویدادهای قلبی عروقی رو افزایش بده. کاهش اون بعد از تمرین‌های حوازی نشونه ای از کاهش فعالیت پلاکتی و کاهش خطر آتروسکلروز هست یا تصلب شرایین. ایکنوان یه مولکول چسبندی هستش که با درجه داره عروقه که در فرایندهای التهابی و اختلال عملکرد اندوتلیال نقش داره. افزایش این مولکول با خطر بالاتر بیماری‌های قلبی عروقی مرتبطه. کاهش اون هم بعد از تمرین‌های هوازی نشان دهنده بهبود عملکرد اندوتلیاله. یکی از شاخص‌های التهاب مزمن به نام HSCRP که سطح بالای اون خطرات قلبی و عوارض دیابت رو میتونه پیش بینی بکنه، یعنی اگر این شاخص رو بررسی بکنن میتونن پیش بینی بکنن که در صدد خطرات قلبی یا عوارض دیابتیک قرار دارین یا نه. و کلسترول HDL یا همون به اصطلاح پروتئین HDL یا همون چربی خوب خون که لیپوپروتئینی با چگالی بالاست، به عنوان کلسترول خوب میشناسیمش. افزایش HDL بعد از تمرینات هوازی نشون دهنده این هستش که کاهش ریسک بیماری های قلبی رو داریم. چرا این نشانگرها رو بهش اهمیت میدن؟ چون میتونن پیش بینی بکنن خطرات آینده رو، یه راهنمایی برای